بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مباحثه ما در زمینه شکستگی های ستون فقرات. شکستگی های ستون فقرات چند ویژگی داره؟ سه ویژگی داره. یک، ممکنه درد شدید در پشت وجود داشته باشه. دومین ویژگی، ممکنه شخصی که ستون فقرات شکسته دست پاشو نتونه حرکت بده. سوم، ممکنه قسمت شکستگی ستون فقرات بی‌حس باشه، حالا به خاطر آسیبی که به عصب رسیده یا عصب قطع شده. اینجا یه دقتی لازمه. دقت او چیه؟ مصدومی که شکستگی ستون فقرات داره حرکتش ندیم، مگر اینکه مجبور باشیم حرکت بدیم، مثلا زیر آواره، بالا درخت افتاده تو رودخونه، به این سنگای کف رودخونه خورده، کمر شکسته. مثل فرض کن آبشار لوه قبل از مینودشت، شهر مینودشت شمال استان مازندران اینا، خب اونجا ابتداش خاکیه، بعد نیم ساعت که بابری میرسی به آبشار اول، ولی همه سنگه، از بس آب اومده سنگ خودش تراش خورد. حالا کسی از اون بالا پاش سر خورده، مثلا از ساختمون دو سه طبقه بلندتر، خب وقتی خورده این سنگا کمرش له شده، همون حالا تو آب که اونه که خفه میشه، حالا مجبوری از این سنگی که زیر آبه بکشیش بالا، بری کنار ساحل مثلا، کنار رودخونه، دیدی مجبور میشه. پس کسی که ستون فقرات شکسته نباید جا به جاش کنی، باید همجور تو سطح صاف باشی. بعد اگر مجبور شدی زیر آوار بود، بمبارون بود، یا مثل سقوط در آبشار لوه که گفتم، یا بخش مثلا اخلمد مشهد، همش سنگالاخ و ایناست، فرق میکنه با گل مکان، فهم کنه با روستای کاهو که دشته و خاکش خاک روسیه، بهترین نوع خاک رو داره روستای کاهو، چون خاکش خاک رودخونهیه، کل این قسمت سرزمین آبرفتیه، معلوم میشه قبلنا این منطقه دریا بوده. نظیر کوهای مثلا صفا شهر قم، اونها هم مؤمن و شناش و خاکاش خاکای چیه؟ روسیه، به نوع چیه؟ لایه لایه است، یعنی خاک رسوبی داره. معلوم میشه کوههای صفا شهر و بخشی از شاه جمال قم، این همه چی؟ همون حالتهای رسوبی بوده، قبلنا دریا بوده. نظیر رمل و خاک نجف اشرف، معلوم میشه قدیما اینجا دریا بوده، ثم جف، سپس خوش شده، حالا بهش میگن نجف، شرافت پیدا کرده به وجود علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام، میگیم نجف اشرف. یکم مثاله واقعی سزنه خواهد. پس در رسوب یا در شن وقتی بخوری زمین، مثل خاک سواحه اینجا که کمر نمیشکنه، نرم عمو مثل ابر نرم، ولی وقتی سنگلاخ باشه مراد خورد میشه، استخونات خورد میشه. حالا اگه تو آب باشه شخص خفه میشه، مجبوری بکشیش به ساحل، مجبوری، اینجا اشکال نداره. یکم مثاله واقعی زدم تو بحث زمین شناسی، هم مثل دون مثال زدم ذهن ها باز چه بحث روزه. منطقه شاه جمال قم صفاشه از این ور به سالاریه و صفایه قم راه داره که آخر خیابون ارم، از اون ور جات فرعیش به پشت جمکران راه داره، مسیر نزدیکتر از اون ور. تا اینکه بیایی مثلا از سرای باجک و خیابون آذر آیت الله طالقانی میخوایید بری به جمکران. پس سومین ویژگی شکستگی ستون فقرات اینه که جای شکستگی ستون فقرات حس نداره. دقت چیه؟ دقت اینه که مصدوم رو حرکت ندی مگر مجبور باشی. حرکت نابجای مصدومی که ستون فقرات شکسته اینجا فلج کامل میشه، فلج کامه، چون سلسله اعصاب مرکزی که 12 غلاف عصبیه از بین مخچه و بصر و نخاع که میاد، از قسمت نخاع کمری و بعد انشعابات آکسونی و این حرفا، بعدم این 5 تا مهرای بعد از آخرین دنده‌های سینه تا استخون لگن، توش دم عصبیه، توش نخاع نیست، یعنی 12 غلاف عصبی هم اینجا. حالا ستون فقرات شکسته، شما حرکت نابجا که میدی، استخونای شکسته خورد شده مثل چاقوهای تیز تیز دیگه که میزنه، این 12 غلاف عصبی قطع میکنه. حالا این شخص فلجی کامل میشه تا آخر عام، این دکتری هم نتونه درست کنه. لذا در برخورده با مصدومینی که ستون فقراتشون شکسته شده، از رئیس اورژانسی 8 چیز بایستی رعایت بشه. 1، به مصدوم میگیم سعی کن حرکت نکن، میخوای ناله کنی ناله کن، میخوای گریه کنی گریه کن، اما بدنت تکون نده، بخاطر اینکه به ضرر خودش، بخاطر اینکه به ضرر خودش تموم میشه. تصرف هم نکن مثل کسی که میخواد عزاداری کنه. خب میگیم عزاداری کن، دلت خونه از ظلم ظالمین که ظلم به معصومین کردن، عزاداری کن، گریه کن، عشق بریز، اینا همه ثواب ده. اما مسخره بازی تو عزاداری را انداز، میگه سیکی یا صوفیه خاکساریهی مثلا یا مرتازی، مثلا صورت رو زمین بکشی خش 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 مثلا. یا مثلا زنجیر تیق تیقی به خواهد بزن، معصوم جوجه تیقی نمیخواد یا جاروکش نمیخواد، معصوم انسان فهمیده ای که مظلومیت معصومین و خدا را تشخیص میده، عشق میریزه برای این که چرا حمایت از مظلوم نکرد و چرا مبارزه با ظالم نکرد، بر مظلومیت معصوم عشق میریزه، نه این که خود آزاری داشته باشه و دیگر آزاری داشته باشه و دشمنا از حرکات نسنجیدش تبلیغات مسموم درست کنن بر ضد شیعه. حرف ما میگرفتی اما چی شد؟ پس نباید شخصیت خورد کنیم و مؤمن کاری نمی کنه که جایز القیده بشه، این همه روایات داریم، تا چه برسه که تبلیغات مسموم برای دشمن درست. پس اینجا هم تو بحث جسمی مؤمن ها به مسلوم میگیم الکی حرکت نابجا نداشته باش، میخوای گریه کنی گریه کن، خب درد داره هم. گریه کنی ناله کنی، اما بدنت تکون نده، چه قطع نخایی نشی، تو فلج کامل نشی. شماره 2، نبض و تنفس مصدومی که کمر شکسته است اندازه میگه. نبضش در دقیقه از 70 چقدر اومده پایین؟ چون ببینید مؤمنا، این نبض در دقیقه باید 70 بزنه، اگر زیاد بزنه دلت هرهر میریزه، تپش قلبت میره بالا، مثلا 90 تا بزنه، اما اگر به 140 تا برسه اورژانسی میشه. حالا از این بعد که ضربه خورده خون دور ازش میره و مانند اینا، تصاحب فرمودی این نبضش از 70 در دقیقه کم کم میاد 60 50، اگر به 40 برسه باز اورژانسیه، نباید لف بدی. اینجا دیگه زمان دوره طلاییه، بحث ثانیه هاست. تصاحب فرمودی مؤمن یکی مال نبضش، یکی هم مؤمن مال تنفسش، ببینیم تنفس داره یا نه، تنفس دهان به دهان. حالا دیگه از بعد بیماری های مصری زیاد شده مؤمنا، حالا میان یه پلاستیک های اینجا میزن، حتی یه پلاستیک فوت میکنه تو دهن یکی دیگه که ریه هاش هوای کامل بگیره، مثلا یا اکسیژن مثلا رسید اورژانس، اکسیژن مایه بس میکنن مثلا. پس نبض و تنفس مصدومی که شکستگی ستون فقرات داره کنترل میشه. شماره 2 این. شماره 3، یکی از افراد اورژانسی یا امدادی یا کمک کننده یا بسیج سازنده یا بسیج فعال، خلاصه یک کسی میاد پشت سر این مریض وایمیست، بالای سرش، سرش محکم میگیره که سرش مستقیم روبرو تنش باشه، سرش اینجوری حرکت نابجا نده ناله کنه، چون رو کل ستون فقرات اثر میذاره. نه مثل به هم وصله، این یک تسبیح، شما میگه آقا من اینجای تسبیح تکوندم، خب میدونم تو اینجا رو تکون دادی، اما تا پایین دونه های تسبیح این نیرو منتقل میشه، تصرف همین میشه عین شبیه بالایی. و پس یکی از این افراد امدادی باید سر مریض بگیره. مطلب چهارم، بالشتک هایی در دو طرف تنه مریض میذاره، دو طرف تنه مریض که وول که میخوره حرکت ایمنی و زیاد نره. پنجم، بالشتک هایی بین دو پای مریض میذاره سر تا سری که از وسط ران تا وسط ساق پا رو بگیره. بالشتک هایی بین پاهای مریض قرار داده، اونها رو با باند میبند. ششم، اگر مصدوم در اثر فشار اضافی و ضربه سختی که به کمر خورده و اون فقرات شکسته، مخصوصا تو تصادفا، یه مرتبه حالت استفراغش میگیره مریض، اینجا زود مریض رو در حالت ریکاوری به صورت پهلوی راست دراز میکنیم که برگشت محتویات معده تو مری که هست بیاد از دهن بیرون، برگشتش نره توی نای و ریه ها که باعث خفگی مصدوم بشه. مطلب هفتم، باید یقین کنیم که راه تنفسی مصدوم بازه در شکستگی ستون فقرات. اگر چیزی هست با دستگاه ساکشن این محتویات اضافی یا تجمع مایعات اضافی ریه مریض رو تخلیه میکن تا اکسیژن رسانی به این ریه های مریض کم نشه، تا مردگی سلول ها در بدن مخصوصا سلول های مغزی بالا نره، چون اکسیژن میخواد دیگه، هر سلول تو بدن هم غذا میخواد هم اکسیژن. اگر چرخه اکسیژن رسانی مختل بشه یه مرتبه این شخص دچار عقب موندگی ذهنی میشه یا سکته میکنه که برگشت نده. پس باید مطمئن بشیم که راه تنفسیش بازه، احساس میکنیم خرخر داره صداش، مثلا حالت خورناسی داره یا سوت تو صدا داره یا شبیه خلط ماننده، بلا فاصله با دستگاه ساکشن این ریش رو چیکار میکنیم؟ اما شستشو میدیم، این محتویات اضافیش دهنه. پس راه تنفسی باید باز باشه. مطلب هشتون، دیگه قشنگ بیمارستان میبریم مصدوم رو، حالا چون میخواییم بلند کنیم بذاریم رو برانکارد، تصرف هم بریم، یا مریض آروم بذاریم بقلتونیم رو برانکارد، چون در حالت ریکاوری بود دیگه، دست راست به خم، حالا اینجا این تخت میاری تا زیرش، بعد مریض آروم میچرخه میفته رو تخت، حالا بلند میکنیم میبریم، حالا برای اینکه محکم کاری بشه دو طرفش که بالشتک گذاشتیم، بین پاش هم که بالشتک دوتا گذاشتیم، حالا باید با سه ردیف ببندیم، با دو ردیف باند یا دستمال یا چفیه هرچی، دو ردیف که این بالشتک های دوبر پهلواشو میبندیم، یک ردیف هم که پاهای مریض رو از جای مچ میبندیم که هیچ نوع حرکت نابجا ام مریض رخ نده در گذاشتن و برداشتنش رو تخت، انتقالش به بیمارستان، اینا رو باید رعایت کنه. اینا همه به خاطر چیه؟ همه به خاطر اینکه تخریب اضافی پیش نیاد و قطع نخاع احتمالی پیش نیاد که مریض دچار فلجی کامل نشه. حالا این وضعیت ریکاوری ستون فقرات چگونه اجرا میشه؟ چون این لفظ ما زیاد تکرار کردیم، شش مطلب هست. یکی میگن مثلا بیمار رو در حالت ریکاوری قرار بدیم، در جاهای مختلف این مطلب هست، یعنی به طرف پهلو، به طرف پهلو که میخوای قرار بدی یعنی چی؟ مثلا به دست راست که میخوابه سرش رو متکا، دستش درازه، دستش هم اینجوری، بدنش اینجوری شیبه، این پاش که مثلا طرف راسته این پاش رو اینجوری کج کردی رو زمین به حالت پهلو خوابیدن شیبدار، نه به اصطلاح خارجی هم میگن ریکاوری. حالا شیش مرحله داره، این شیشتاش هم بنویسیم. وضعیت ریکاوری ستون فقرات به صورت زیر انجام میشود. یک، برای اجرای این کار به شیش نفر نیاز داریم. یک نفر در بالای سر مصدوم که سر مصدوم رو بگیره، و بقیه فرمان میدهد. اینی که وایساده سر مصدوم گرفته به پنجتای دیگه فرمان میده، چون گفتیم به شیش نفر باشن. مطلب دوم، سه نفر در یک طرف وای میسن و دو نفر در طرف دیگه. مطلب سوم، در حالی که دست مصدوم در بالا قرار گرفته، چون حالت ریکاوریه دیگه، پس که مصدوم خوابیده بعد دست مصدوم اردی بالا، حالت کششی بشه، در حالی که دست مصدوم در بالا قرار گرفته به سمت سه نفر کمک کننده مصدوم رو میچرخونه، به طرف این سه نفری که از طرف راست میخوان کمکش کنن مصدوم رو میچرخونه. این وقت دو نفر وایساده بوده، این شماره سه. شماره چهار، بازوی مصدوم رو زیر سرش میگذاریم، دست هم کشیدن بالا دیگه، اینجا بازوم رو زیر سر مصدوم میذاریم، بازوی مصدوم را زیر سرش میذاریم که از گردنش محافظت کنه، شیب زیاد نباشه، در رفتگی گردن دیسک پیش نیاد. مطلب پنجم، یه پای مصدوم رو خم میکنیم، مثلا طرف راست که خامونی، این پای مصدوم رو خم میکنیم، رو پای چپش شیب به طرف زمین، به صورت المانن میشه عدد 8. یک پای مصدوم رو خم میکنیم به طوری که زانویش روی زمین قرار گیرد، بعد یک محافظ گردن برای مصدوم به کار میبریم. محافظ گردن قبلا توضیح دادم در شکستگی گردن که لای روزنامه میپیچیدیم بعد با باند روش میبستیم، باز یه باند دیگه. خب این شیش کار رو در رابطه با شخصی که در حالت ریکاوری ستون فقرات قرار میدیم انجام میدیم. تا اینجا مؤمنا پزشکی ظاهری بود که از کتاب‌های دائرة المعارف پزشکی خانواده جمع کننده دکتر فرهاد همت‌خواه و کتاب‌های دیگه‌ای که هست در زمینه اورژانس، مثل اورژانس یا اولویت فوریت‌های پزشکی مال اورژانس تهران، یا دکتر زمردیان، دکتر زمردیان در کتاب کمک های اولیه، یا آناتومی بدن و فیزیولوژی بدن، چهار جلد آمریکاییه و جلد اول به زبان انگلیسی نوشته توضیح داد، یا تو بحث دایلوگ 24 دایلوگ داره در سالون تشریح، دو تا دایلوگش یعنی دو تا صفحه مثل ورقای امتحانی آچا، اینجا در رابطه با انواع اسکلت بدن ره اسماش چیه و چگونه باید جا به جا کرد و مانند اینا، یا ساختارش چجوره. و کتاب های دیگه هم هست مؤمنا تو اصول طب داخلی هاریسون مثلا، باز مطالبی هست. حتی در دائرة المعارف پزشکی خانواده مال بریتانیا، اینجا هم 50-60 دکتر نوشتن، یه چاپ 39 جلدیه یه چاپ 49 جلدیه، 50-60 دکتر خارجی نوشتن، 50-60 دکتر ایرانی هم ترجمه کردن به این دو نوع ترجمه. وقت اون جلدیش که مربوط به کمک های اولیه و فوریت های پزشکی، یه جلد قطوره، باز اونم نگاه کنین. حالا یه چیزایی گفتم دیگه بس، اینا کتاباش خونه دارم دیگه. خب حالا مؤمنا میخوایم بگیم که چجور میشه تو بحث اخلاق، تربیت، تهذیب نفس، عرفان عملی، چجور میشه مؤمنا یک شخصی ستون فقراتش میشکن، ستون فقرات معنویت یک شخص چگونه میشکنه وقتی که بی ایمان باشه، بی ایمانی پیشه کنه. دوم وقتی که حرص و طمع داشته باشه. سوم وقتی که غفلت از عافیت کنه. این سه تا اگر در کسی باشه ستون فقرات دینیش رو شکسته، حرکت صحیح فردی نداره. حالا میخواد کمک کننده باشه یا ایجاد کننده حرکت صحیح اجتماعی باشه، به اصطلاح داشی بگو زک زرشک نمیشه. حالا اینا رو گفتم مقدمه بود ها. امروز که تولد امام هادی علیه السلامه، حالا این روایت رو یادداشت کنیم. اگر شخصی ایمان عافیت و قناعت داشته باشد، ستون فقرات معنویتش محفوظ و کارایی لازم فردی و اجتماعی داره. حالا این مضمون فرمایش امام هادی علیه السلام کجا موعظه کرده، نصیحت کرده؟ اونجایی که شخص نعماتی که خدا بهش داده نگاه نمی کنه، فقط نگاه میکنه به نعمت یا امکاناتی مادی که نداره. مثلا این نقله اینجاست، یه همه نقل دارن، آخه ما هم نقل نداریم. خدایا دیوار از ما کوتاه‌تر نکن، چرا ما نقل نخورد؟ این بچه خوردو نحسی میکنه، گریه میکنه، جیف میزن. بابا حبه ببینید چرا خدا به نعمت داده، بعد درخواست نعمت دیگه کن. حالا هر چی دوست داری مؤمن ها مثال بزن. این روایت ها، یه شخصی اومد پیش امام هادی علیه السلام، بعد حضرت یه نگاهش کرد، این به هم ریخته. بعد حضرت فرمود ای کسی که مشکلات بر تو فشار آورده، به اصطلاح ما، چرا به هم ریختی؟ حالا برای اینکه دوزاریش جا بیفته الکی به هم نریزه، بعد حضرت یکم گوشمالی معنوی میده برای اینکه به هوش بیام حواسان جمع کنم. آیا تا کنون شکر یک نعمت خدا رو به جا آوردی؟ این جمله حضرت بنویس برای تنبه و تذکر و موعظه صحیح. آیا تا کنون شکر یک نعمت خدا را به جا آوردی؟ پرسش تعجب بزن. آدم یکم فکر کنه میده نه. پس حالا اوشه چی؟ به هم ریختی، نعمت بیشتر میخوای. آدم وفور نعمت داشته باشه اما شاکر نباشه، وزر و بالش زیاد میشه، سوال پیچ بیشتر میشه، تو صحرای محشر بیشتر معطل میمونه، تو مواقیت پنجاگانه. رسول مؤمن ها لذا مؤمن فقیر راحت‌تر میره تو بهش تا مؤمن غنی. اینم روایات داریم، میگه مثل مؤمن فقیر مثل کشتی بیباره، مثل مؤمن غنی مثل کشتی باباره. حالا کشتی ما بعد اینایی که مسئول آبراهای کشتیرانی هستن تو دریای اقیانوس، میگن وایسا هوای میس چی بار داریم؟ میگه اصلا من بار ندارم. یه نگاهی میکنه میگه برو تماش. اما این یکی دیگه که بار داره، خب میگه وایستم، میگه وایستم، میگه چی بار داری؟ حالا باید بشماره چی بار دارم، از کجا بارنامه زدی، چه ساعتی حرکت کردی، این بار چقدر تونه، چه مدت طول میکشه تخلیه این بار، اینقدر سینجینه این بار، نیم ساعت یه ساعت الافه که داره فقط جواب میده. درسته مولانا که یه لحظه نگاه کنه گفت برو. لذا تو روایات شیعه میگه فقیر مؤمن مثل کشتی بیباره، غنی مؤمن مثل کشتی باباره، بیشتر ازش سوال جواب خواهد، از کجا آوردی این درآمد و کجا خرج کردی، آیا در حلال بود یا در حرام، تو همون حلالش هم آیا اندازه نیاز مصرفت بود یا زیاده روی در مصرف کردی، حالا زیاده رویت آیا که در مصرف به صورت بریز به پاش علکی بود، مبذر بودیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یا نه زیاده روی بود به نوع بیش از اندازه پرخوری و پفتلخوری، این حرفا بود، مثلا اینجا شد اسراف، هر دوش گناه کبیره، بخوابون انشالله گذاریم یا عذاب جهنم دیگه، مؤمن الله فی سوال پیچ شد عذاب هم میشه، یه تفلک ها تم شد. یا تو روایات داریم یه سیل اومد تو مدینه، خب همه داد و بیداد میکنن، سیل میاد فلان اینا، هکی خرت پرت داره تو خونش، سلمان فارسی یه گونی زیرش بود به اصطلاح امروز زیلو، زیلش رو برداشت تا کرد رب بالا یه تپه وایسا، نمیگم رو زیلو بشین، دنیا داشته باشین اما جوشش نزنین، چون به لحظه ای میاد مؤمنا اللحظه کمتر میره، من تجربه دارم مؤمنا چیزای مختلف، مثلا یه عمری چش داری بعد یک لحظه، یک لحظه که میدید همه جا تار شد سیار، حالا بود و باقلی با هرچی هم متخصص میدید نمیتونه چشم درست شوخی نمی کنم مؤمنا، مثلا همجا نشسته میدید مثلا خطبه گوشید یه مرتبه بمبه منفجر میشید، دو معلاف یک سال علاف تو نور آفتاب انگشت تا نمیشه، میخوام بگم این لحظه ای یه فیگور عافیت تا وقتی که عافیت داری حسن استفاده، چشم گوش دست پا ظلم نکن به کسی، به خودت هم ظلم نکن، شکر عملی اعضا و جوارحت رو به جا بیار، دیگه مؤمنان وجدانن یکیش هم بجانه، همین زبون که هر روز میای زیای اینجا بلبل زبونی میکنی، همین شکر زبون به جا آوردی، وجدانن نه بحث وجدان دی، تو 24 ساعت چقدر ذکر خدا میگی، چقدر نماز میخونی، چقدر نمیدونم قرآن میخونی، چقدر دعا میخونی، هر روز میای اینجا حسینا بلبل زبونی میکنی، مثلا من اخلاق سیاست میفهمم، این آدم بین وجدان خودش و خدا، خب فرمایش امام هادی تصور شد، این جملهش خیلی عجیبه، آیا تا کنون شکر یک نعمت به جا آوردی که حالا خودتو مستحق میدونی یا طلبکار یا هی قرولند میکنی نقنقو میشه، ای خدا دیوار از ما کوتانه بود، هرچی چاله چوله سوس پای لنگ، حتی ها به نظرم خدا از ما یادش رفته فاکتور گرفت، چرا مشکلاتم برطرف نمیشه، چرا بلا از سرم رفت نمیشه، ذکر این خیال باطل، بابا از دنیا دار البلا، تو خیال باید تو بهشتی، از دنیا سجن المؤمن، اگه از تو بهتران که 14 معصوم و انبیاء و مرسلین و نخبگان از دین، بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینا بلا و سختی هاشون بیشتره، اما حرف سر اینه که شاکرن، راضی به رضای خدا هستن، صبرن علی بلائک، اما به دست خودشون بلوا ایجاد نمی کنن. پس مباحث امروز ما تو بحث معنویتش چی شد؟ شکستگی معنوی دینی بستگی به این داره که شخص ایمان نداشته باشه، قفلت از عافیت کنه و طمع باشه، طمع ورزی کنه، طمع و آز. اما اگر به این فرمایشه امام هادی علیه السلام عمل کرد، ایمانش حفظ کرد، تبدیل به ایمان راسخ کرد، عافیتش رو توجه داشت، قفلت از عافیت نکرد و شکر عافیت موجود کرد از اعضا و جوانه، قناعت داشت، فماع نبود، زیاده روی نکرد، خیال پروری هم نکرد، درست شد مومنان؟ به اصطلاح عامیانه موش صفتی نکرد، موش صفتی یا کلاقی عمل نکرد، کلاق دزده، موش صفت هم چیه؟ اونم دزده، اما یه غلطی میزنه، کلاغ مثلا زنجیر تلات و نقرت و جوارت رو میدازه، میره تو لونش میداره، یکی دوتا تخمارقی بذاره، یکم توالدی برش کنه، چهار تا سیخی بذاره روش میشه، این کارش. موشه چیکار میکنه؟ از این ورنیور که میدازه موش، چون که چند خونه ای درست میکنه، بعد انبارش رو آخر قرار میده، خب هر روز مؤمنا این تلا جوار یا اینا رو میاره پهن میکنه تو سالونش، روش میقلطه، شوخی نمیکنم میگم واقعیه، روش میقلطه، چند تا پشتک بارو میزد دوباره همه رو جمع میکنه میزد تو انبار، این بعضی پولدارای حالایی که مثلا با تقوا نباشن ها. من تهران برخورد داشتم ها. اسمش نمیخوام بگم، پدرم میدونن اینا. اینا میامد پیش آقا میگفت حاج آقا خسته شدم. ما خیال کردیم تو خیر رسانی و کمک رسانی خسته شد. اول اینجوری خیال کردیم. بعد این میگفت حاج آقا از بس شب تا صبح پول میشمارم خسته میشم، دوباره میذارم تو گاو صندوق. هر شب کارش اینه، تو باید گاو صندوق پولاشو دارم میشماره. این با این موشه چه فرقی هم؟ اصلا موش صفتی. این که تو روایات داریم گاهی انسان روز قیامت خوک محشور میشه، موش محشور میشه، مورچه محشور میشه. اینا دیگه حالا هر کدومش حاج آقا علتش هم گفته تو روایاتشیه. خب به خاطر اینکه اینجا انسانی عمل نکرد، ایمانی پیشکش. چون انسانی عمل نکرد حیوانی عمل کرد، حیوان محشور میشه. همه بستگی به همین جا داره مؤمنا. این فرمایش امام هادی علیه السلام. از نظر روانشناسی بالینی اینجا رو چی میگن؟ میگن ببین چقدر داری نه چه نداری. باز بعضیشون عامیانه تر مثال میزنن، میگن همیشه این قسمت پر لیوان رو ببین، یه قسمت خالیش رو نبین. چه تو روانشناسی کتابای خارجی چه داخلی، مثلا اکثرا اینجور مثال میزن، میگن همیشه قسمت پر لیوانه ببین، یه قسمت خالیش نبین. چون اگر همش قسمت خالیش ببینی افسرده میشی، مایوس میشی، کار صحیح انجام نمیدی. اما اگر این مقدار توانی که داری ببینی، همینقدر پول که داری، آبرو که داری، عافیت که داری، امکانات دنیا که داری، زن و بچه هرچی، هر خوبی که داری، سواد، تجربه، هرچی، شما همین رو ببین، حرص نزن، همین رو درست به کار بنداز، به بازدهی و بهره‌وری برسون. بعد حالا بیشتر طلب کردی عیب نداره. نه اینکه همین قدر رو من ضایع کنم، همین قدر توان دارم مصرف نکنم نخورم، مثل گاو نهمن شیر باشم، حالا که پر نریختی یه لگد بزنم همینم هم بریزه. دیدم یه گاهی بچه ها سر سفره اینا عدا اطفال در میارن، گاهی آدم های سن بالا اینجوری هم این همون بچه خورده، یعنی سنه روش کرده مغزه روش نکرده. نه که میگم واقعیت دارم، دیدی بچه کوچولو خاشیکمش اینقدر هم، شما یه ملاقه مثلا واسه سوپ ریختی خب یا آبگوش، میگه نه پر کن پر کن، مثلا این داداش بزرگی مثلا آب. حالاش میگه بابا هی جیغ میزنه اینا که میگه یه لگه زدی کاسه چرد سفره همجور دوغ رو میفته آبگوش. من بارا جای مختلف دقت کردم، بعد دیدم بعضی از آدمای بزرگ سن رفته بالا، این بازم عین همین بچه خورده. تو مسائل زندگی ها مثلا میگم میخواد زری امام رضا از جا بکنه، بابا جان امام رضا که با کسی دعوا نداره، کرم که نی، چقدر داد میزنه جیغ میزنه زری اینجوری، چقدر یواش حرف زن گوش جمعه شما قوی تر. بعد چی خیام که طلبکاره، بابا جون همینقدر که نعمت داره داری زور میزنی، پس معلوم میشه نیرو داری، عضلات سالمه، استخون سالمه، پوست سالمه، عصبت سالمه. خب چقدر با این دستت شوک کردی یالله، حالا باید زریع معامزت جا بکنیم یه حاجتان براده کن، اگر نه دیگه حرامت نمیام. شوخی نمیم بعد نمجا عربده نشه اینجا میم، بعد نم دو قرطانیمش باقیه پشتی به زریع میکنه میره بچه خنگ. حالا میخوام بگم هر کسی مؤمن ها تو هر سطحی باشه ها، که این نسبت به خدا همینجور ها حواستش هم نیم. بابا گفتن انابه کن، گفتن توبه کن، اما نگفتن که خودت رو در موضع استحقاق و طلبکاری قرار بدی. اینجا خطر اینجاست. من خودم رو در موضع طلبکاری و استحقاق قرار بدم. تو که گوشام بدم تاب دادم اگه یادتون نره. استحقاق طلبکاری. میگه نمیگه حجق آرم شیطانه. میگه نمیگه اینطوری کنی آرم شیطانه. خب بلن لازم است که مثل شیطان پرستو انگشت اینجوری کنی. گاهی آدم شیطان پرست نمیدونه، یعنی خودش رو مستحق ثواب میدونه، مستحق پاداش میدونه، و حال اینکه مستحق نیست، خدا و معصوم به او تفضل میکنه. این رو بفهم. دوم اینکه هیچ وقت خودت رو طلبکار خدا و معصوم ندون، این گوشتیگت هم تاب بده. هر کسی خودش رو مستحق ثواب بدونه و طلب کار بدونه شیطان زده است، شیطان پرسته. هی ایراد بی خود به این اومانیست و اومانیسم و شیطان پرستی نگیر. اول دوتا گوشای خودتو تاب بده. این کلمه هم حرف هم تصورشون مومن ها طماع نباش، مناع مشاع تو آیه قرآن داره. دیدی این اگه آدم قناعت نداشته باشه میره شیطان پرستی عملی، خودش هم نمیدونه شیطان زده. حالا کم 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 قرقراش زیاد میشه، کم کم از حالت قرقرا و تن زدن به ولایت کم کم میشه ضد ولایت، که قبلا روایتش خوندم شیطان زده ضد ولایت. اینم به مناسبت امروز این روایت که توضیح دادم. بعد تکمیل کنم بحثم رو تو این 10 دقیقه. یادتون مؤمنان تو شکستگی های بینی و فک و صورت یه سری چیزا گفتیم، از تخصصی گوش و حلق و بینی و فوق تخصصی فک و صورت، مبحث تروماتولوژی. حالا یه بحثی در داخل و خارج کشور است، مبحث زیبایی اندام، زیبایی پوست، زیبایی چهره، زیبایی عضلات، اقسام زیبایی داریم. خب حالا تکنیک های جراحی با اقسام تکنیک های زیبایی، اینا خراب نکنن زیبایی آفرینیشون پیشکش، دکون و دفتر دستک باز نکنن، مردم سرکیسه نکنن، بقا زیبایی پیشکش، درست شده؟ ولی چون بحث این تخصصی، اینم در ذهن بگم دیگه بحثمون جمع جور شه، اینم یادداشت کنیم مؤمنان. اسم چند تا دکتر هم واسهتون بگم. مثلا دکتر هوشنگ فرشید صاحب کتاب تروماتولوژی فک و صورت، اینه تو خونه داره. دکتر خوش سیرت متخصص و جراح گوش و حلق و بینی. دکتر محسن زراعی، استغفرالله، زارعی، دکتر محسن زارعی متخصص و جراح گوش و حلق و بینی. مباحث امروز در تکمیل ابحاث گذشته، مثلا جراحی زیبایی بینی، برداشتن پولیپ بینی، پولیپ بینی تو بینی که به نوع زائده گوشتیه یا زائده استخوانی، درمان انحراف بینی، تیغه بینی از تو منحرفه. حالا تصادف کردم با صورت خوردم زمین، بوکس خوردم، کاراته کونگ فو خوردم، با این پشت پای چکشیش اینجوری زده مثلا، حالا هر بدبختی، یا ژنتیکن تیغه بینیم از تو منحرفه، حالا تنفس هم مشکله، درست شد آقا؟ حالا هر کدوم اینا سر جای خودش اشکال نداره ها. یه مختصری، این عمل زیبایی بینی را، عمل زیبایی بینی را به اصطلاح جدید پزشکی راینو پلاسی گویند. ببین راینو یعنی بینی، پلاسی یعنی زیبایی، میشه عمل زیبایی بینی. یکم جا به جا میگیم که فارسیش رو برامش. تاریخچه، بیاین سرخط، تاریخچه عمل بینی در جهان، بیش از 115 سال می گذره. حالا به غرب و شرق کار نداریم، نقطه بذار. در کشور ایران اولین دکتر که جراحی زیبایی بینی را انجام داد، دکتر نوابی. که در سال 1330 تا سال 1334 هجری شمسی برای اولین بار جراحی‌های زیبایی بینی رو در ایران انجام داد. البته ایشان در واقع فقط سایز بینی و زوائد بینی را کم می کردن. فقط سایز بینی و زوائد بینی، از این سه زوائد استخوانی یا زوائد گوشتی کارشون. اما همکنون در جهان معاصر جراحی زیبایی بینی یک، تغییر شکل بینی، دو، و ایجاد تناسب بین اجزای صورت با بینی. سه، و مشکلی برای تنفس شخص پیش نیاید. پس جراحی بینی دقیقا به نوع فوق تخصصی، بحث راینوپلاسی در زمان ما این ستا مراده. گرچه مثلا در قدیم و جدید اگر کسی اینجای استخونش مثلا شکسته باشه یا نه پله‌ای باشه به اصطلاح عامیانه یا قوزمانند باشه، اینجا مثل یک کاردکایی هست از این انگشتم درشته، اینا مثلا میساونه، اینا من تو تلویزیون دیدم شبکه خبر مثلا میساونه، یا بعضی مدلای دیگه هست نظیر موچینه با استیلای خاصی رد رده، دوبرش هم میگیرن با سوهان چجور تیز میکنی چاقوتو مثلا اینا رو قشنگ تیز میکن، بعد مثلا زوائد گوشتی از دو طرف مثلا کم میکن، این مثلا این کاراشه، حتی جدیدم انجام میدن. اما اصل کار این ستایی که گفتم در فوق تخصصی این کارا. باید دانست سخت‌ترین عمل جراحی زیبایی، سخت‌ترین عمل جراحی زیبایی، یه ویرگول بذار، عمل جراحی زیبایی بینی است. اگر شخص جراح ناشیانه یا عجولانه عمل کند، به عصبهای بینی آسیب زده و بینی مچاله و زشت و سوراخهایش رو به بالا قرار میگیرد، بلا تشبیه شبیه گوریل میشه، سوراخ بینی میاد اینجا اینطوره. این بینی مؤمنا ظاهرش نبین، از حیث فیزیولوژی و از حیث آناتومی بینی، حالا از حیث آناتومی این ظاهر بینی نبین، عمق بینی در داخل صورت بنویسید، از حیث آناتومی یعنی تشریح بینی، از حیث آناتومی بینی یعنی تشریح بینی، عمق بینی 7 الی 8 سانتی متر می باشد. و از حیث فیزیولوژی بینی، یعنی ساختار بینی، عملکرد بینی، بینی دو کار اصلی دارد. یک، زیبایی، زیبایی به صورت و چهره می‌دهد. دو، عملکرد تنفسی به راحتی انجام می‌گیرد. نقش ویژه داره ها در عملکرد تنفسی انسان. شما اگر خدای نکرده پولیپ بینی باشه، زایده استخوانی یا گوشتی، یا گرفتگی سینوس باشه، یا عفونت سینوس باشه، یا موهای زاید تو بینید نباشه، یا زیاد باشه، هرچی به هم بخورم، تعادل مخاط اینا اصلا به هم بخوره، کیپ بینی بگیری، آبریزش به بینی بگیری، آبریزش پشت بینی بگیری، بحث بیماری نزله، تنفست، همه اینا مشکل میشه. خور و پف پیش میاد، خورناس پیش میاد، اگه تورم لوزه‌های جانبی یا تورم لوزه سوم که سلول انتهایی سقف دهان بگیری، همین ببخشید نجیره میکنم، همین دهنواز تا صبح دهنواز خوابید، این گاگای اینجوری خورناس میشه، هم خودت بد خوابی چون اکسیژن لازم به بدن نمیرسه، هم افرادی که دور براتن افامی غیر افامی اینا دغمگ میشن تا صبح خوابشون نمیبره، خور و پف میکنه، تنفس صدادار داره، خورناس میکشه. اینم از حیث فیزیولوژی یک کم توضیح دادم، بحثای جنبی تون تون گفتم رد شد. حالا تو بحثای تخصصی جراحی، اگر این شخص سایز بینیش طرف رو از داخل از حیث قطر و جدار نصف قطر سوراخ‌های موجود بینی کنه، این جراح ناشی یا عجول که فیگور علکی میگیره عبد پوله، اگر این سوراخ‌های بینی رو از داخل دستکاری کرد به نصف قطر فعلی رسید، حالا هر کسی بینی خودش از تو ها به نصف قطر بینی برسه، از نظر تخصصی جراحی بینی و بحث فیزیولوژی بینی اینجا 16 برابر فشار هوا در بینی بیشتر میشه. اینم بنویسینم، اگر سوراخ سایز بینی نصف شود 16 برابر فشار هوا بیشتر می شود. لذا بینی سالم بدون دستکاری بشر هوای تنفسی رو تبدیل میکنه به یک جریان آرام هوایی به نوع طیف خطی که به ریه‌های انسان میرسه. خیلی جالبه، اینقدر دقیق مهندسی سازه و مهندسی تأسیسات همین قسمت که غرب و شرق متخصصین گوش و حلق و بینی و فک و صورت و تروماتولوژی و متخصصی زیبایی عمل بینی راینوپلاسی همه رو انگشت تعجب و حیرت به دندون گرفتن. و من این کنفرانسی بود نشون میداد مؤمنا شبکه خبر نگاه میکردم، از خارجی و داخلی، بعضیشون که زورشون میامد بگه خدا، ولی میگفت نمیشه تو این کار طبیعت دستکاری، هر کسی بینی خودش برای خودش خوبه، اول باید شخص بره مثلا درمان روانیش کنه بعد بیاد واسه زیبایی بینی اقدام کنه. بله بعضی موارد خاص آدم باید جراحی بینی کنه، نه علکی خوشی زره زیر دلشون فیگورای علکی بعضی بالا شهری هم میگیرن و بعد داغون میکنن بینیشون، پولشون رو حرام میکنن بینیشون هم داغون میکنن. ولی بعضیشون که خدا پیغمبر سرشون میشد گفت مثلا این خدا فقط میتونه، ما که نمیتونه، ما یه مختصر تغییر جزئی میدیم فقط خرابتر نکنیم. بله اینجا مؤمنا یک توجه هست و تبصره، اینم بگم یادگاری، توجه و تبصرت، عمل کرد بینی بسیار مهم است. یک، تنفس صحیح برای انسان امکان پذیر می شود. به نوع اتوماتیک وقتی که بی توجه هستی به نفس کشیدن، و نیم اتوماتیک وقتی توجه داری به این که چگونه نفس بکشی، مثل سخنرانی، مبلغی، قواسی، زیرابی میرن، نمیدونم قاری قرآن خونی و مانند اینا، اینجا نفست رو تنظیم میکنی، باز نیم اتوماتیک. شماره دو، یکی از اعمال بسیار مهم بینی چیه؟ بحث حس بویایی. حالا اگر یادتون باشه چند سال قبل تو بحث بدن چی گفتیم؟ گفتیم محسوسات پنجگانه داره. تو بحث معقولات خمسه از منطق نسبت به ذهنیات چی گفتیم؟ این معقولات خمسه داری، قوه مشترک واهمه، خیالی مفکره، حافظه اصلی، اما محسوسات پنجگانه. حالا این بینی حاجا حس بویایی هست، اما چهار حس دیگه همه در ارتباط حس بویایی هم میتونم چی میگم؟ یعنی حس باصره بینایی، حس شنوایی سامه، حس ذائقه چشایی، حس لامسه حتی. پس انسان بدنش پنج تا محسوسات داره، حس بویایید که جایگاهش که تو بینیه، چهار حس دیگه تم در ارتباط با حس بویایی هم. حالا دونه دونه، مثلا حس ذائقه که حس چشاییته، اگر سرما خورده باشی، اگر التهاب سینوس داشته باشی، اگر عفونت سینوس داشته باشی، اگر کیپ بینی داشته باشی، مزه غذاها رو به درستی درک نمی کنی. یعنی مشکل برای تشخیص در چشیدن برات پیدا میشه، از حیث اینکه این شیرینه، ترشه، بیمزه است، بامزه است، گسه، میخوشه، چجوریه؟ چون که این عوارض برات پیش اومده و مشکلات تو بینی برات پیش اومده، آبریزش بینی، سرماخوردگی شدید، التهاب سینوس، عفونت سینوس و کیپ بینی، دیدی رو حس چشایی، رو حس ذائقت اثر سوء گذاشت. حس ذائقت خوب کار نمی کن، با اینکه زبونت هم سالمه. دیدی مؤمنان نقش داره در ارتباط. بیایم سر دومی، مثلا چی عمو؟ سامعه یا شنوایی. حالا دوباره ببینید، اگر من پولیپ بینی بگیرم به نوع پیشرفته، زایده گوشتی یا استخوانی داخل بینی، پولیپ بینی بگیرم به نوع پیشرفته، یا کیپ بینی شدید بگیرم تو هوای خیلی سرد یا تو هوای خیلی گرم، رسول آقا اینجا مؤمنا اثر سوی رو شنوایید میذاره. یک مطلب اینی صدا رو بم میشنوی، صدا رو بم میشنوی. در اثر سرماخوردگی شدید، خب، و همچنین ازدیاد واکس گوش یا عفونت گوش داخلی، حالا اگر مجرای استاش بسته بشه که از گوش میانی به حلقه، اینجا باز شنوایی دوچار مشکل میشه. پس ببین مؤمنا، باز بینی سالم ربط داره به گوش. شما مثلا کیپ بینی شدید بگیری، خب، یا مخاط بینی زیاد باشه، اینها، خب، میخوای زور بزنی تخلیه بینی کنی، خب، فشار اضافی میاد پشت پرده استماق، اگه گوش میگه واق، تو زندگیتون پیش اومده، خب، اگه فشار خیلی شدید باشه پرده گوشت پاره میشه، چون تعادل هوا بین ای ور پرده استماق و ای ور پرده استماق به هم خورد. بینی نقش ویژه داره در تعادل هوایی بین دو طرف پرده استماخ. دیدی در ارتباط با حس شنوایی هم هست که سامع است. حالا بیا سوم، حس بویایی که در بینی هست، این عمل کرده بینی در ارتباط با بصره، یعنی با بینایی هم هست. مثلا اگر کسی عفونت بینی بگیره، عفونت سینوس بگیره، رو دیدش اثر میذاره، دیدش کم کم تار میشه و ضریب ابتلاء عفونت های چشمیش بالا میره. حالا علاوه بر عفونت بینی و سینوس و عفونت های فکی، تو بحث سینوس های فکی، سینوس های فکی، حالا دست نشسته هم بزنه به چشم، غذای آلوده هم بخوره، بعد از غذا خلال نکنه، قبل از وضو مسواک هم نکنه، پیله دندان داشته باشه، رود آنال زیر ریشه های دندانش هم عفونت باکتریایی داشته باشه، کیست دندان که بعد یک مرتبه از روز صورتش زخمایی باشه، خیال میکنه دونه چرکی درشته، خیال میکنه زخم سالک پشه خاکی نیست داره، و حال این که فکش از تو داره میپوسه به خاطر عفونت های باکتریایی مضر. تصاحب فرمودی ها اینایی که گفتم ها و چیزای دیگه ها، همه اینا دست به دست هم میده، ضریب تاری دید انسان و ضعیف شدن چشم انسان و همچنین ضریب عفونت چشمی رو بالا میبره. خواستم بگم بویایی هم و همچنین عمل کرده بینی در ارتباط با بصره، حس بینایی هست، مخصوصا عفونت های بینی که اثر وضعی سویی در بصره، در بینایی داره. یکی دیگه چی بود عمو جان؟ حس لامسه. چهار تا حس بود دیگه، پنج تا حس داشته، یکیش حس بویایی، چهار تا دیگه. حالا حس لامسه، با لامسه نرمی و زبری، سردی و داغی و خیلی چیزهای دیگه با لامسه متوجه میشه. اگر بینی عمل کردش درست نباشه، مثلا توقف تنفسی یا بیماری آپنیک داشته باشه، یا آسم، یا برونشیت حاد، یا برونشیت مزمن، یا گاز شیمیایی خردل و مانند اینا، مثلا تو جبهه دشمنا دادن به خوردت خوردی، مثلا علیکم السلام. حالا اینجا چون دریافت اکسیژنت کم شده، سلولهات اکسیژن لازم و کافی و وافی ندارن، حالت پوستت پژمردگی بیرمق میشه، نظیر کسایی که بدکاری کلیه دارن یا کمکاری کلیه دارن یا کسانی که غلظت یا چربی خونشون خیلی بالاست یا کسایی که کمخونی شدید دارن. پوستاشون چجوریه؟ زرد، بیرمق، بی آب و تاب. در اکسیژن که کم برسه، طول عمر سلولای پوستت کم میشه، ضریب مردگی سلولات میره بالا، ضریب پوست پوستن سلولها میره بالا. صاحب فهمیدین مؤمنا چی گفتن؟ پس این عمل کرده بینی اگر تنفسش خوب باشه، پوستت هم شادابه، چون گفتم هر سلول، حتی سلول پوست، هر سلول نیاز به هم غذا داره، هم اکسیژن. مبحث اکسیداسیون یا سوخت و ساز داخلی، متابولیسم، ما نیاز به اکسیژن داریم که انرژی دریافتی بسوزه و کالری لازم فراهم بشه. حالا مؤمنا اگر دشمنای خبیث ملعون، حالا گاز خردل به کسی خوروندن تو بمباران‌های شیمیایی، حالا اینجا حبابچه‌های هوایی ریش ملتهب شده، آب آوردگی اضافی، تجمع مایعات اضافی شده، تعداد اکسیژن‌هایی که به این حبابچه‌های هوایی بچسبه کم شده، اکسیژن دریافتیش کم، حالا به این جانباز عزیز شما اکسیژن مایع وصل میکن به دهان بینیش که کمک کنه به ششاش در دریافت اکسیژن. از اون طرف هم دستگاه بخور اکسیژن گوشه اتاق میذاری که اتاق این جانباز عزیز مثل وسط پارک بشه در روز، یعنی دارای 35% اکسیژن. تا اینجا تصور شد؟ حالا گاهی مؤمنا حس بویایی نقشش در تشخیص بوها، مثلا اگر گاز کربونیک، گاز اتان، متان، بوتان، هگزان که تو شیمی عالی خونده، اگر این گازهای مسموم باشه، خب شخص حواسش پرت باشه، بی توجه باشه، یا حس بویاییش که تو بینیه ضعیف شده باشه، اینجا سبب انواع ناراحتی ها میشه. یکیش ناراحتی های قلبیه، یکیش سکته های قلبیه به نوع ایست قلبی سنکوب میکنه. بعد حالا مباحث خودم، نفس کم میاره. حالا چه چیزایی این حس بویایی ضعیف میکنه؟ مثل آهک، مثل گچ، مثل سیمان، مثل عطر و ادکلن‌های شیمیایی. چند تایی که گفتم بیادتون باشه. آهک، پودر آهک، خاک گچ، گچ، سیمان، چه سیاه چه سفید، و همچنین ادکلن و عطرهای شیمیایی با هر مارکی از داخل و خارج کشور. مؤمنا اینایی که گفتم حس بویایی تو ضعیف میکنه. تو بحث فیزیولوژی بینی وقتی حس بویایی ضعیف شد، ضریب آسیب ها بهت میره بالا، چون تشخیص به موقع نمیدی تا احتراز کنی، تا ورع داشته باشی، پرهیز صحیح داشته باشی. گفتی مؤمنا چون احساس نمیکن. گاز بوتان، اتان، پروپان، هگزان، اینا مثلا مصرف میکنی نفس میشه خوش هم نمیفهمه. خب اینجایی که مثلا فاضلابه، اینجایی که سطلای زباله هست، خب اینجا اگر حس بویایی داشته باشی یا قوی باشه دیگه اون قسمت نفس نمیشی، رد میشی یا چند دقیقه نفس نگه میداری. اما این که حس بویاییش از بین رفته یا خیلی ضعیف شده، همجور نفس میشی. حالا به ریه‌هاش آسیب رسید یا نه؟ بله. به دستگاه گردش خونش آسیب رسید یا نه؟ بله. مؤمنا حالا اگر گازهای خفه کننده باشه، مثلا گوگرد، گوگرد اینجا بچه های بازیگوش چهارشنبه سوریه هفت ترقه هم مد ترقه اینا، بعد اینجا دود گوگرده، اولش با چشماش میری، اما حالا که دو سه دقیقه بعد اومده اینا که با چشماش نمیره، با حس بویایی میفهمه اینجا بوی گوگرده. اما این که حس بویایی ضعیف شده مؤمنا، خب اینجا گاز خفه کننده است SO2 که گوگرده، حالا وقتی ترکیب میشه با اکسیژن میشه گاز سولفورو، گاز یعنی SO3 میشه گاز سولفورو، یک خفه کننده قویه. این نیست حس بویایی ضعیفه، مثلا میاد اینجا رد میشه. حالا یه بچه بازیگوشی گوگرد سوزونده، اینقدر مؤمن گوگرد این اتاق 3x4 پر از آدم باشه، اما همه در و پنجرهاشو کیپ ببندی یا درزاشو بگیر، شما اینقدر گوگرد که نشون دادن مؤمنا این آتیش بزنی یا تمام اینا شروع کردن صرفه کردن، بعدم همه خفه میشه. یکی میگم واقعیت دارم. حالا ببین کسی که حس بویایی نداره، حالا تو بحث تأمین فرد و تأمین اشتباه دوچار مشکل میشه. درست مؤمنا دیدی عمل کرده بینی چقدر مهمه نسبت به حیات فرد. مثلا زلزله شده، خب زلزله لایه‌های سطحی زمین گای میره زیر، لایه‌های زیرین میاد بالا. وقتی که حس بویایی ضعیفه، خب یا نارساییی داره که اول توضیح دادم، بعد گفتیم در ارتباط با حس چشاییه ذائقه ضعیف شده، خب گای جیوه مسموم زیر خاک میاد بالا، گوگه آلومینیوم اینا میاد بالا، این نیست حس ذائقه ضعیف شده، آب برمی داره میخوره. مناطقی که زلزله شده نباید از اونجا آب بخوری، نباید آب بخوری، چون گاهی فلزات مسموم یا املاح مسموم از زیر اومده به سطح و قاطی آبهای سطحی شده، نباید بخوری. حالا مهندس زمینشناس، مهندس آب بیاد آزمایش آب کنه، اگر از این مسمومان نبود حالا میتونی بخوری. این تیکش خیلی مهمه که گفتم. حالا تو مباحث خودم کسی که حس بویایی ضعیفه یا نارساییایی در بینی داره، نگفتیم در ارتباط با حس ذائقه است. دیدی آب آلوده، غذای آلوده میخوره متوجه نمیشه، یا میبره به دیگران هم میده. بذار یه مثال تاریخی وسط بزنم. اما این شخص عاشق امیرالمومنین بود، عاشق نماینده امیرالمومنین هم بود که مالک اشتره، اما یه آدم پیر فرتود. بعد این امرعاص ملعون، اینم دستیار ملعونش، یه شربت از عسل درست کردن سمی. من همجور با جونم عزیزم آدم پیش این پیرمرد دیگه، خیلی تو دوست داری عاشق نماینده امام علی اینا؟ بله بله. بیا برای رضای خدا، ما که خسته شدیم از راه طولانی، بیا تا این شربت عسل بره این نماینده امام علی بخور. به این مؤمنم، این یا آدم ساده لوحیه یا اینکه حس بویایی و چشایی ضعیف بوده. من کار به این آدمه ندارم، من کار به عملش دارم. ببین اینجا الان این ور میداره، این ظرف اثر شیر اثر سمی و این محبی که حواسش جمع نیست و ضعف دارد، چه ضعف مربوط به دستگاه ذائقه و حس بویایی، چه ضعف تجربی سعی، به دست خودش من میداره. این محب اهل بیت شیر عسل مسموم میاره میده به مالک اشتر که در راه مصر بودم، هنوز به مصر نرسید، من عراق رد نکردم. من این آقا بخوره یک چند متر برتر بیفته زمین بمیره، من این امرعاص و دستش قه قه اون گوشه بخنده، حالا اینم ای تو سر خودش بزنه آقا چی شد تو اینطوری شد. دیدی مؤمنات جاهلانه نباید عمل کرد، غافلانه نباید عمل کرد، ضعیف نباید عمل کرد، باید تجربه لازم تو کار سعی داشت. اگر تجربه لازم تو کار سعی نشته باشی، هم به خودت آسیب میزنی هم به دیگران. ای کو تأمین فرد، تأمین اجتماع، تأمین نماینده امام معصوم. حرفا میگید این بحثا می چقدر به هم ربط داره؟ بحث اسلام ولایی ها. در آن واحد جسمت کار داره، روانت کار داره، روحت کار داره، دنیات کار داره، آخرت هم کار داره، عقیدت کار داره، تربیت کار داره، رفتارت کار داره، فکر و هوشت هم کار داره، باید با حواس جمعی کار انجام بدیم. این هم مؤمنا عمل کرده بینی بسیار مهمه و حس بویایی مناسب تو بینی هست، علاوه بر تنفس صحیح و در ارتباط با چهار حس دیگه هست. یه مختصر توضیح دادم، اینجا هم آخرش بگیم التماس دعا. در ایران برای عمل جراحی بینی بیهوشی کامل میکنن مریض رو، اما در خارج کشور بیهستی موضعی بینی میکنن، یک دونه آرام بخشم میزنن و جراحی بینی میکنن. در ایران شایع ترین عمل زیبایی بدن جراحی زیبایی بینیه که اکثرش دفتر دستک شده و دکونه و تبلیغات مسموم فریبنده است. اما از نظر تخصصی بهترین سن جراحی بینی آنجا که متخصص متعهد تشخیص بدهد، بهترین سن 18 سالگی به بالاست تا پایان 40 سالگی. این بهترین زمان جراحی بینیه، چه در دختران، چه در پسران، چه در زنان، چه در مردان. بهترین سن 18 سال به بالا تا سن 40 سالگی. بعضی آجوا ببخشید الفاظم بد میشه، معذرت میخوام، بعضی ها چجور نسبت به پایین تنه دستای پلاستیکی میخرن که سوپر فنرشون نمیدونم کوتاه بشه، بلند بشه، پشمدان بشه، بعضیشون ژله شیمیایی، بعضیشون قرصای هورمونی، من به اونا کار ندارم، که یعنی دستگاه میخرن. پس ها فهمیدین مؤمنان شبیه پمپای هواست. مثلا 180,000 تومان پول میده مثلا از کدوم کشور خارجی مثلا خریده بود فیگور میده. اینا یه تغییر جزئی موضعی میده. مال بینی هم همجوره. از این ابزارهای محیطی آجقا آوردن از غرب و شرق و داخل و خارج. مثلا من بینیت ایجوری میکنم، حجمش ایجوری میکنم، اینجاش ایجوری میکنم. همش بحث فروش قطعات. تصور فهمیدیم مؤمنا. اینا حالا از نظره، حالا این کنار بنویسیم. از نظره کتب رفرانس رشته گوش و حلق و بینی به کارگیری ابزار کوچک کردن بینی یه ویرگول بذار علمی نیست. همش تبلیغات سو و دکون درست کردنه، بحث تجارت هم تجارت ابزار پزشکی. حالا یک نکته اخلاقی هم بگم، التماس دعا. این جون مطلب ها، این یک ساعت جون مطلب ها دارم میگم. کنار صفحه بنویسین اول خط کیفیت زندگی، کیفیت زندگی انسان به جهان بینی صحیح اوست. نه به بینی زیبا، نه به بینی زیبا، مسلمانانی که عقاید درستی ندارند و عمل به احکام اسلام نمی کنند جاده صاف کن استعمار هستند. مسلمانان واقعی هم صبر دارند و هم تقوای عملی. اینم آیه قرآن میگه. تو بحث جسمی بینی یه بیماری هست میگن بیماری هایپر تروفیل توبینت. مرادشون اینه که شخص افزایش حجم تیغه‌های بینی از داخل داره که سبب میشه دخول هوا به داخل بینی و ریه به سبک گردابی بشه. گردابی و حال اینکه تنفس صحیح با وجود تیغه های بینی به اندازه سالم از داخل سبب میشه که هوا به صورت آرام و طیف آرام خطی هوایی از بینی به طرف ریه ها بره. اینم یه بیماری یه مختصر توضیح دادم. اینا نکته معنوی و اخلاقیش اینجا چیه؟ کسایی که سرشون رو به غرب و شرق بچرخونن یا در اثر جهل و غفلت و ضربه کاری دشمن مهرهای گردن و ستون فقرات پشتیش بشکنه که بی اختیار سرش به غرب و شرق میچرخ، کورکورانه کپی رایت از غرب و شرق میکنه، گردابی فکر میکنه، گردابی استشمام میکنه، گیج و منگ پکر عمل میکنه. حرفامو گرفته؟ تو جنگ های روانی دشمن این کار رو میکنه. مثال بیماری بینیش زدم، هوای گردابی، مثال معنوی اخلاقش هم زدم، قشنگ توضیح دادم به سبک علوم سیاسی و ژئوپلیتیکی و دانش استراتژی که سرشته علمیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.